بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 71، سطر 12. الوجه الاول ما اشار الیه به قوله لحجب المتوسط. بحث در این داشتیم که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل نشده، گفتیم که بر این مدعا سه دلیل خواجه اقامه کرده. دلیل اولیشون این است که اگر فرض کنید سه جزئی رو که جسم از این سه جز ترکیب شده، سوال می کنیم که جزء وسطی حاجب دو جزء کناری هست یا اینکه حاجب نیست. اگر حاجب نباشه تداخل لازم میاد، یعنی لازم میاد که اون دو جسم، اون دو جزء طرفی یعنی راست و چپ با هم ملاقات کنند و این جسم وسط یا این جزء وسط کأنه غیر موجود باشه. خب اون دو جزء راست و چپ هم از نظر حقیقت با این جزء وسطی یکسانند، پس اون دوتا هم با هم تداخل می کنند و سه تا جزء می شه یک جزء. جزء 4 و 5 و 6 و اینا را اضافه کنیم، اونا محکوم به همین حکمند، قهرن همه با هم تداخل می کنند. هزاران جزء هم که کنار هم جمع بشه میشه یک جزء، همه تداخل میکنن میشن یک جزء، بنابراین جسمی تشکیل نمیشه. گذشته از این با دلایلی ثابت کردیم در بحث تداخل که اصلا تداخل اجسام محاله، بنابراین این اجزا نمیتونن با هم تداخل کنند. هم به بیان این که تداخل محال است، هم به بیان این که اگه تداخل کنن جسم تشکیل نمیشه، در حالی که بلوجدان ما جسم رو میبینیم تشکیل شده، پس میفهمیم تداخلی نیست. بنابراین باید اون جزء وسطی حاجب باشد بین دو جزء کناری. فرض عدم حجب هم باعث تداخل میشود، هم باعث این میشود که جسم تشکیل نشود و هر دو باطلن، پس عدم حجب باطل. بنابراین حتما باید جزء وسطی حاجب باشه و نذاره دوتا جزء کناری با هم ملاقات کنند. حاجب باشه یعنی نذاره اون دوتا با هم ملاقات کنند، بلکه هر دو با این وسطی ملاقات کنند، یکی ملاقات کند با این طرف وسطی، دیگری ملاقات کند با طرف دیگر وسطی. از اینجا نتیجه میگیریم که وسطی دوتا طرف داره که یک طرفش مماس شده با جزء دست چپ، یک طرفش هم مماس شده با جزء دست راست. از این طریق میفهمیم که اون جزء وسط داره تقسیم میشه، ولی ما نتونیم تقسیمش کنیم، ولی تماس دو مختلف نشون میده که این وسط دو تا جزء داشته که یک جزءش یا یک بخشش با این طرف تماس گرفته، بخش دیگرش با اون طرف تماس گرفته، پس جزء وسطی داره تقسیم میشه. سلام، عرض کردم که جلسه گذشته گفتم که اون دو جزء دیگه هم تقسیم میشن، چون ملاحظه میکنید یک بخش اون طرف دست راست با وسطی ملاقات کرده، بخش دیگرش رهاست ملاقات نکرده، طرف دست راست هم همینطور. جزء طرف راست و چپ هر دوشون این چنینن که یک طرفشون با وسط ملاقات کرده، یک طرف دیگهشون رهاست، یا با یه جزء دیگه ملاقات کرده نه با وسطی. اگر اجزای دیگه هم موجود باشن، این جزء دست راست و دست چپ با جزهای دیگه تماس پیدا کردن نه با وسطی. بخششون، بخشی از این دو جزء طرفی با وسط ملاقات کرده، بخشی دیگر با اجزای دیگر ملاقات کرده یا همینجور رهاست با هیچی ملاقات نشد. علی حال لازم میاد که این دو جزء طرفی هم قسمت بشن، پس هر سه قسمت میشن، نه تنها وسطی به بیانی که گفتیم قسمت میشن، بلکه دو تا طرفی هم قسمت میشن. که البته دیروز من قسمت شدن اونا رو به نحوه دیگه توضیح دادم، اون نحوه هم درسته دیگه، اون لازم نیست تکرار بشه، اونم تقریبا به همین بیانی که کردن برمیگرده. حالا اونم ملاحظه میکنید، مقایسه میکنید، با هم یه تفاوت‌های مختصری دارن ولی این مطلب یکیست. خب نتیجه بحث ما این شد که جز الهی تجزا نداریم و استدلالی که کردیم دارای دو مقدمه بود. یکی این که جزء وسطی حاجب می شود بین دو جزء کناری، و دیگری این که وقتی حاجب شد با هر دو جزء تماس می گیرد، به بخشش با این جزء و بخش دیگرش با اون جزء و قهرن تقسیم می کنه. پس اولا حجاب رو ثابت کردیم، ثانیاً تماس هر بخشی از این وسطی رو با یکی از این دو طرف ملاحظه کردیم، نتیجه گرفتیم که پس وسطی تقسیم شد. بعد بحث رو ادامه دادیم، ثابت شد که دو طرفی هم دارن تقسیم، اونم تقسیم شدن. قهرن تمام اجزا تقسیم میشن به همین بیانی که گفتیم، پس لایتجزا نیستن. این استدلال رو که اینجا مطرح کردیم استدلال اول خاجه بود. در این استدلال ما اشاره کردیم که تداخل محاله، ولی اثبات نکردیم. بعد از اینکه استدلال تموم میشه وارد بحث تداخل میشیم، اونجا هم خیلی استدلال نمی کنیم. ابتدا میگیم تداخل محال است بل بداهه، ادعای بداهت میکنیم، بعدم میگیم اگر تداخل حاصل بشه جسمی تشکیل نمیشه، همین بیانی که الان گفتیم. یعنی مجدداً این بحث استحاله تداخل رو مطرح میکنیم در آخر استدلال. پس دو بار استحاله تداخل مطرح میشه، یک بار بل اجمال، یک بار با یه خورده تفصیل بیشتر. البته مطالبی هم داریم که من از خارج عرض نکردم، اونا رو وقتی برسیم اینشالله عرض میکنم. اونم توضیح داره که چون استدلال به همین نحوی که گفتم تمام شد، اونا اضافاتن، اضافاتی هم که به نفع ما هستن و برای ما فایده دارن، من تا اون اضافات رو چون ایشون لابلای مطالب آورده منم اونجاها عرض میکنم، دیگه الان مستقلا توضیحش نمیدم. صفحه 71 این سطر 12 هم الوجه الاول ما اشار الیه به قوله لحجب المتوسط. دلیل بر تقسیم شدن اجزا این است که جزء متوسط حاجب می شود بین دو جزء طرفی، و وقتی حاجب شد به بیانی که گفتیم خود این جزء وسطی تقسیم میشه، و بعدم اگر ادامه بدیم معلوم میشه هر سه جزء تقسیم شدند. ایل وجوب ان یحجب جزء الواقع و فیما بین الجزئین، به حیث و یتلاق ثلاثه. این فیما بین الجزئین متعلق به واقعه، متعلق به یحجبو نگیرید، اگرچه از جهت معنا اشکالی نداره ولی از جهت ظاهر مربوط به الواقعه. واجب است که جزئی که واقع می شود فی ما بین الجزئین، اون جزء حاجب باشد این جزئین را. به حیث و یتلاق از ثلاثه، این به حیث و یتلاق از ثلاثه قیدیست که آورده شده و باید دید فایدش چیه، برای چی این قید آورده. خود مرحوم لاهیجی در حاشیه توضیح میده که این قید رو برای چی آوردیم. میفرماید گروهی فکر میکنند که بین این سه جزء خلاء موجوده و در نتیجه تلاقی این سه جزء ممکنه. بنابر قول اینها ما نمیتونیم استدلالمون رو کامل کنیم، چون استدلال ما این بود که جزء دست راست با بخشی از جزء وسطی تماس داره و جزء دست چپ با بخش دیگر جزء وسطی تماس داره. خب اگر بین سه جزء خلا باشه تماس تحقق پیدا نمی کنه. وقتی تماس اجزا با هم تحقق پیدا نکرد نمیتونیم ما اینطوری بگیم که جزء وسط دو بخش شده، بخشش مماسس با جزء راست و بخشش مماسس با جزء چپ. اینو دیگه نمیتونیم بگیم، اصلا تماسی حاصل نشده که ما حالا بگیم دو بخش با دو چیز تماس گرفتن و نتیجه بگیریم پس جزء وسطی دو بخش داره. نوبت به این چیزا نمیرسه. بنابراین باید قید کنیم که جزء وسطی بین دو طرف باشد به حیثی که با هم تلاقی کنند و بینشون خلا نباشه. اگر با هم تلاقی کردن اون وقت بحث می شود که آیا وسطی حاجب است یا حاجب نیست. اگر حاجب نباشد مشکل تداخل پیش میاد که گفته شد، پس باید حاجب باشد و اگر حاجب بود استدلال ما تمام می شود. معلوم می شود جزء وسطی دو تا بخش داره که هر بخشش ملاقات کردن با یک جزء، نتیجتاً جزء وسطی تقسیم میشه و استدلال ما تمام میشه. پس توجه دارید که تمامیت استدلال متوقف بر این است که ما این سه جزء رو ملاقی بگیریم و الا اگر ملاقی نگیریم نمیتونیم استدلال کنیم. به همین جهت است قید به حیث و یا طلاق ثلاثه در این عبارت آمده. حیث لا یمکن ترکب الجسم المتصل به حسب الحس، این حیث رو تحلیلی بگیرید که علت باشد برای وجوب الحجب. داشتیم لحجب المتوسط ای لوجوب ان یحجب، یعنی لوجوب الحجب. این حیث علت میشه برای لوجوب الحجب. البته بعدن دو مرتبه مرحوم لاهیجی میفهمد ذالک انی وجوب الحجب لانه، دو مرتبه تحلیل میاره ولی منافات نداره که اون تحلیل بعدی رو داشته باشیم، این حیث رو هم به عنوان تحلیل داشته باشیم، اگرچه مفادشون خیلی به هم نزدیکه. در تحلیل دوم میگه اگر حجابی نباشد تداخل هست. در تحلیل اول میگه که اگر حجاب نباشد ترکب جسم ممکن نیست. پس دو تا تحلیل با هم یه تفاوتایی دارن، اگرچه باز در تحلیل دوم مطرح میکنه که ترکب جسم ممکن نیست. یعنی همین حیثه رو با مابعدش رو در تحلیل دوم اشاره میکنه، ولی در تحلیل دوم اضافه داره. یکی میگه تداخل لازم میاد که محال است، یکی میگه لازم میاد که جسم جسم نشود. اگر حجابی، اگر این جزء وسط حاجب نباشه لازم میاد که جسم جسم نشود، به بیانی که گفتیم. الان در حیث لایم که فقط همینو مطرح میکنه که اگر حجاب نباشد لازم میاد جسم جسم نشود. عبارت رو توجه کنید، حیث لایم کن ترکب الجسم ان تلاقی ها. ببینید عبارت چطوری میخونم، ان تلاقی ها رو که یه خط بعد میاد متعلق کردن به ترکب. اگر چرا حج واجب است؟ زیرا اگر حجب نباشد ممکن نیست ترکب جسم از تلاقی این اجزا. یعنی اجزایی که حاجب هم دیگه نمیشن اگر مرکب بشن کنار هم قرار بگیرن جسم تشکیل نمیدن. آخر سر بازم میبینید یه دونه جزه، صد تا جزه کنار هم میذارید، اینها با هم تداخل میکنن، یکی حاجب دیگری نمیشه، همه در هم تداخل میکنن، آخر سر دوباره میبینید یه جز بیشتر ندارید، صد تا جز عملی شدن یه جز، هیچ وقت جز تشکیل نمیشه. این بیان حیث و لا یمکن ترکب الجسم تا آخری که من توضیحش دادم مختصرا، چون از خارج کامل بیان کرده بودم دیگه توضیح بیشتر نمیخواد. حیث رو تعلیل گرفتم برای وجوب ان یحجب، که البته عرض کردم یه خورده تکرار لازم میاد در عبارت ایشون. تکرارم تکرار باطلی نیست، زیرا که در دلیل دوم مطلب اضافه ای داریم. میتونیم حیث رو مربوط کنیم به یتلاق ثلاثه، که مربوطش نکنیم به لوجوب ان یحجب. اگر این چنین عمل کردیم دیگه اون دلیل دوم که با ذالک عنی وجوب الحجب لانه شروع میشه، اون دیگه دلیلیست بدون تکرار، حتی قسمتش هم تکرار نشده، هیچیش تکرار نشده. پس فرض دوم اینه که حیث لا یمکن ترکب الجسم رو مربوط کنیم به یتلاق ثلاثه. ثلاثه باید تلاقی کنند تا جسم، ببینید چی دارم عرض میکنم، تا جسم متصل به حسب الحس درست بشه. اگر این سه جز با هم تلاقی نکنن، جسم متصل به حسب الحس درست نمیشه. یعنی حس ما اون خلأها رو میبینه و میبینه که این جسم متصل نیست، سوراخ سوراخه، اتصال به حس میاد، پس معلوم میشه این اجزا با هم تلاقی کردن، بینشون خلأ نیست. حالا ممکنه مثلا این سوراخ‌ها خیلی ریز باشه ولی بالاخره بازم قابل حسه، دست روش بکشید معلوم میشه. حالا با چشم نبینید، با لامسه میتونید درکش بکنید. پس برای این که جسم متصل به حسب الحس درست بشود باید اجزا تلاقی کنه. توجه میکنید این با این بیانی که میکنم حیث لا یمکن رو مربوط میکنم به تلاق ثلاثه، دیگه مربوطش نمیکنم به لوجوب ان یحجب. اگه مربوط بشه به لوجوب ان یحجب که توضیح داده شد، از خارجم بیان کردم، دو مرتبه هم گفتم، اون مطلب روشن شد. اما حالا میخوام مربوطش کنیم به یتلاق ثلاثه، یعنی اگر تلاقی ثلاثه نباشد لازم میاد که جسم متصل به حسب الحس از این اجزا ترکیب از تلاقی اجزا درست نشده باشه، بلکه از اجزا به علاوه خلأها درست شده باشه، وقت لازمش اینه که این جسم متصل به حسب حس نباشد و همچنین مرکب از اجزا نباشد بلکه مرکب از اجزا به علاوه خلأها باشد. اینم یه جور معنا کردن عبارت، هر دو جور میتونید معنا کنید، دقیق به اختیار خودتون. شاید اگر مربوطش کنید به یه طلاق ثلاثه بهتر باشه. شاید حیث لا یمکن ترکب الجسم المتصل به حسب الحس، به حسب الحس و همینطور که دارم میخونم و از خارجم توضیح دادم، متعلقش کنید به متصل، یعنی جسمی که به حسب حس متصله، اتصالش ظاهر است و دیده میشود. اگر اجزا خلع داشته باشند، جسم به حسب حس ظاهر به حسب حس متصل دیده نمیشه یا متصل حس نمیشه، به حسب باطن متصل نیست، یعنی واقعا متصل نیست، حسن هم متصل دیده نمیشه. اگر اجزا لایتجزا داشته باشد ولی بین اجزا تلاقی برقرار بشه، به حسب حس متصله، به حسب باطن متصل نیست. اگر بنابر قول حکما که جزء ترکب جسم از اجزا رو باطل میدونن قائل بشین، بنابر قول اونها جسم هم به حسب ظاهر متصله هم به حسب باطن متصل. پس به حسب ظاهر حس جسم متصل است بنابر قول حکما، و بنابر قول کسانی که جسم مرکب از اجزای لایتجزا میگیرن ولی متلاقی، اما به حسب ظاهر و به حسب حس متصل نیست بنابر قول کسانی که بخوان جسم مرکب از اجزا کنن ولی نه اجزای متلاقی بلکه اجزایی که بینشون خلاف حاصل است. بنابراین اگر جسم به حسب حس متصله باید یکی از اون دو قول اولی باشه، قول سوم دیگه نمیشه، یا باید قول حکما رو بگیم که اصلا ترکب جسم از اجزا رو قائل نیستن، یا قول کسانی رو بگیم که ترکب جسم از اجزا رو قائلن ولی اجزای متلاقی، دیگه نمیتونیم قول سوم رو بگیم که ترکب جسم از اجزای غیر متلاقی باشه. و چون جسم به حسب ظاهر مسلماً متصله، پس قول سوم رو باید رد کنیم و قائل بشیم که تلاقی اجزا حاصل شده. بازم توجه میکنید که من حیثه رو دارم مربوط میکنم به یه طلاق ثلاثه با این بیانی که
کردم.
اون بحث دیگری، اگر عباد ثلاثه باشن دوباره تقسیم میشن. الان اینو مطرح نمی کنم. اگه یادتون باشه در وقتی که بحث رو تر میکردیم گفتیم متکلمین قائلن به این که این اجزا لا یتجزا هستند و این اجزا رو تصریح ندارن که جسمند، ولی زیمقراطیس میگه این اجزا جسمند. زیمقراطیس وقتی میگه جسمن، خب ابعاد ثلاثه رو قبول میکنه برای این اجزا، اما متکلم این چون اسمی از جسم بودنشون نبردن، نمیشه به گردنشون گذاشت که این اجزا قابل عباد ثلاثه هستن. اونا نگفتن این اجزا جسمن. بله زیمغراتیس گفت اجزا جسمن، بگیم زیمغراتیس میگیم اگر جسمن پس قابل عباد ثلاثه. وقتی قابل عباد ثلاثه شدن تقسیم پذیرن، اون یه مسئله دیگه میشه. ولی متکلمینی که تصریح به جسم بودن این اجزا نکردن، نمیشه بهشون گفت این اجزا قابل عباد ثلاثه. اینا باید بعدن بحث بشه، اینا باید بعدن بحث بشه. اگر این خودش قابل عباد ثلاثه ریز نیست، چطور جسمی رو که قابل عباد ثلاثه درشته تشکیل میده؟ این بعدن باید بحث بشه که چطور باید بهشون گفته بشه که اگر اجزا قابل عباد ثلاثه هستن خب تقسیم میشن، اگر اجزا قابل عباد ثلاثه نیستن چگونه جسمی رو که قابل عباد ثلاثه است میسازن؟ مگر از کنار هم گذاشتن نقطه خط درست میشه؟ مگر از کنار هم گذاشتن نقطه جسم درست میشه؟ شما الان دارید چیزی رو که به منزله نقطه است کنار هم میذارید، چیزهایی رو که به منزله نقطه هستن کنار هم میذارید و توقع دارید جسم درست بشه. این یه مشکلی است که بعداً باید رسیدگی بشه. حیث لا یمکن ترکب الجسمی که متصل است به حسب حس من دون ان یقع فیه اجزاء کذالک، بدون این که در این جسم اجزاء کذالک یعنی اجزاء متلاقی حاصل شود، چگونه ممکن است جسم متصل مرکب شود ان تلاقی ها، از تلاقی این اجزاء؟ جسمی که به حسب حس متصل است چگونه از تلاقی اجزا درست شود در حالی که من دون ان یقفیه اجزا اون کذالک، بدونی که درش اجزا متلاقی واقع شود، اجزا از هم فاصله داشته باشن، بینشون خلا باشه، در این حال یک جسم متصل از تلاقی این اجزا درست باشه، چگونه ممکنه؟ توجه کردن در وقتی دارم عبارت رو معنا می کنم مرتبطش کردم به یه تلاقی ثلاثه. این بله امروزه اثبات شده که جسم مرکب از اجزا، این که امروزه ثابت شده. حالا اجزا به قول شما غیر متلاقی، غیر متلاقی هم که میگیم یعنی این جزء دور اون جزء دیگه میچرخه، اینجوری دیگه، یه جز داره جز دیگه میچرخه. البته خودمون هسته داره تجزیه میشه، جزش داره جزش میچرخه و اون وسط ها خالیه. ولی این اجزا انقدر خود اجزا به هم تلاقی داره و هر جزش باز منفک میشه به اجزایی که یک جز داره بقیه میچرخه، ولی اجزا خودشون به هم تلاقی داره. در درون هر جزی این وضعی که گفته شد برقراره، ولی اجزا به هم دیگه تلاقی داره. ولی اگه اجزا به هم تلاقی نداشته باشن لازمش اینه که جسم گسیخته دیده بشه، ولی اون گسیختگیش خیلی ظریف و ریز باشه که به چشم نیاد ولی به لامسه بیاد. این در حالی که اینطور نیست. شما بله کشش داره، یعنی تلاقی میکنن دیگه، بله دیگه. این از چه هم وقتی دورش دور هم میچرخن، همون میچرخن یعنی جاذبه و دافعه، اصلا چرخش از جاذبه و دافعه درست میشه. ولی میخوام عرض کنم که این چرخش در درون هر جزئی اتفاق میفته، جزئی با جزئی دیگر که دور هم نمیچرخن، جزئی با جزئی دیگر به قول شما کشش دارن، به قول ایشون تماس دارن. این دیگه باطل نشده، این که دیگه درسته. کدومشون کشش دارن؟ این جز و اون جز کشش داره یا اون اجزای اون اجزایی که در یک اتم هست بینشون کشش هست؟ کشش دارن یعنی به هم نمی‌چسبن، فاصله بینشونه. این ظاهرا باید حالا باید رفت و مراجعه کرد که به هم نچسبند و کاملا از هم فاصله داشته باشن، خیلی بعید به نظر میرسه. مگه فاصله شون به اندازه ریز باشه که جز با میکروسکوپ های قوی دیده نشه؟ شاید. علی حال ما این بحثی که داریم میخونیم خب مسلم این روزه باطل شده، چون ما داریم ترکیب جسم و از جز باطل میکنیم. امروزه ثابت شده که ترکیب جسم از جز درسته. حالا هرچی هم دلیل بیاریم در مقابل مشهود دیگه، دلیل همون ولی میشه خرابه. ولی خب دلیل ها رو ما داریم توضیح میدیم. شما دیگه نگید امروز باطل شده، بعد از این هم همینطور. بعد از این هم خب ما داریم دلیل رو با فرض این که هنوز امروزی نرسیده بطرح میکنیم. و زالک رو خودشون مشاره الهیش رو تعیین میکنن. و زالک یعنی وجوب حج به این جهت است که لولا زالک، اگر حجاب نباشد لازم است تداخل بین جزء وسط و احد طرفین، لازم است که جزء وسط با احد طرفین تداخل کنه. و ای سیرورت و هما یتهدا فی الوضع و الحج، دقت کنید من از خارج جزء وسط رو با دو تا جزء متداخل کردم، ایشون جزء وسط رو با یک جزء متداخل میکنه، بعدن اون جزء متداخل شده رو با جزء دیگه میسنجه بازم متداخل میکنه، یعنی سر حوصله عمل میکنه. من عجله کردم، یه دفعه اون جزء وسط رو با هر دو طرف متداخل گرفتم، ایشون اول جزء وسط رو با یک طرف متداخل میکنه، بعدن دوتایی رو با طرف دیگه متداخل میکنه. لذا میبینید ضمیرها رو تثنیه میاره، چون یک جزء با جزء وسط با یک جزء داره تداخل میکنه، دوتایی میشن تثنیه. ای سیرورت و هما یتهدا فی الوضع و الحج، یعنی اون دو جزء که یکی جزء وسط یکی احد و طرفینه متحد در وضع میشوند، یعنی به هر دو با یک اشاره میشوند، متحد در حجم هم میشوند، یعنی حجم اضافهی رو به وجود نمیارن، همون حجم اول که برای جزء وسط بود یا برای احد و طرفین بود باقی میمونه. و هو محالون، یعنی تداخل یا به عبارت دیگر سیرورت الجزء اینه یتحدا فی الوضع و الحجم محال است. چرا محال است؟ بالبداهه محال است، یا با دلایلی که در باب خودش گفته شده محاله. معکونهی یعنی اشکال دیگری هم در اینجا هست علاوه بر تداخل، و اون اشکال دیگه اینه که اگر تداخل حاصل شود و حجاب نباشد لازم میاد که جسم درست نشود. هر چقدر ما جزئی را با جزء دیگر زمین میکنیم، آخر سر جزء واحد آیدمون بشه نه جسم. معکونهی موجبن لعدم حصول الحجم للاجسام، بعد از موجبن ویرگول گذاشته باید خط بخوره. معکونهی موجبن لعدم حصول الحجم للاجسام، کونهی یعنی عدم الحاجب، حاجب نبودن موجب می شود، حاجب نبودن یا تداخل کردن فرق نمی کنه، حاجب نبودن موجب می شود که حجمی برای اجسام درست نشود. هر چقدر شما جز بریزید کنار هم، بالاخره یک حجم جسمانی پیدا نمی کنید، همون حجم جز هست که از اولم بود. خب مقدمه اول استدلال تموم شد. در مقدمه اول ثابت کردیم که جزء وسط حاجب است بین جزء چپ و راست، حجاب رو ثابت کردیم، چون دیدیم اگر حجاب نباشد تداخله، و چون تداخل باطل بود نتیجه گرفتیم که پس حجاب هست. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، حالا که حجاب هست پس معلوم میشه که این جزء وسط هم برخورد داره با جزء راست، هم برخورد داره با جزء چپ، یعنی به بخشی برخورد میکنه با اون راست، با بخشی برخورد میکنه با اون چپ، پس معلوم میشه دو تا بخش داره. این مقدمه دوم رو گفتیم، نتیجه میگیریم پس این جزء وسط دو تا بخش داره، یعنی قسمت میشه. به همین بیانم جسم راست، جزء راست و چپ رو هم قسمت میکنیم، که اون هم عرض کردم یک بخششون تماس پیدا کرده با جزء وسط، یه بخش دیگرشون رهاست یا تماس پیدا کرده با جزء دیگر، یعنی با یه جزء چارون پنجون. علی حال دوباره این وسطی هم که تقسیم شد دوباره طرفی های هم تقسیم می شوند. و اذا وجب الحجم داره مقدمه قبل رو تکرار میکنه تا اینکه یه قیاس استثنایی درست کنه. من قیاس اخترانی درست کردم، ایشون میخواد قیاس استثنایی درست کنه. اذا وجب الحجم لازم انقسام الحاجب، اگر حجم واقع شد انقسام حاجب واجب است. لکن وجب الحجم حجبه فلزم انقسام الحاجب، این قیاس استثنایی است که با وضع مقدم وضع تالیر نتیجه میده که درست هم هست، قیاس منتجیه. لأن ما بهی یلاقی احد طرفین، چرا انقسام حاصل می شود؟ لأن ما بهی یلاقی احد طرفین غیر ما بهی یلاقی الاخر، ما کنایه از بخش، ضمیر یلاقی به اون جزء وسط برمی‌گرده. اینطور میشه اون بخشی که به توسط اون بخش این جزء وسط ملاقات میکنه با عهد طرفین، اون بخش غیر بخش دیگری است که به توسط این بخش دیگر اون جزء وسط ملاقات میکند با طرف دیگر. با این توضیحی که دادم عبارتم روشنه؟ و الا یعنی اگر این جزء وسط دو بخش برای ملاقات نداشته باشه لازم میاد. الا رو توجه کنید یعنی چی؟ الا یعنی اگر این جزء وسط دو بخش برای ملاقات نداشته باشه باز دو محذور برمیگرده، لازم تداخل و لازم عدم حجبی که فرض شد. المفروض صفت عدم نیست، صفت حجبه. اون حجبی که فرض کردیم لازم میاد معدوم بشه، ولی ما عدم الحجبی که فرض نکردیم، ما عدم الحجب رو رد کردیم، نفرض کردیم، حجب رو فرض کردیم. حالا لازم میاد اون حجبی که ما فرض کردیم معدوم بشه. و کلاهما محالان، هم تداخل محاله هم عدم الحجب محاله. پس نتیجه میگیریم که حتما باید جزء وسط دو بخش ملاقی داشته باشد. اگر دو بخش ملاقی داشت تقسیم شده، پس جزء وسط تقسیم شد. به همین بیان ثابت میکنیم که دو جزء کناری هم تقسیم میشن، لذا میگیم بل انقسام و کل واحد من الثلاثه. یعنی این بل انقسام عطفه بر لازم است. اذا وجب الحجب، عبارت توجه کنید، اذا وجب الحجب لازم انقسام الحاجب بل لازم انقسام کل واحد من الثلاثه. این بل عطفه بر اون لازم است، عطفه نگیرید بل لازمه دوم یعنی لازمه تداخل، عطفه بر اون لازمه تداخل نگیرید، اون غلطه. عطفه بر لازمه انقسام الحاجب بگیرید، بلکه لازم میاد انقسام هر یک از اون ثلاثه. چرا انقسام اون یک از ثلاثه لازم میاد؟ یعنی طرفین هم انقسام میشن، منقسم میشن. فإن فی کل من الطرفین، البته یک بیان راحت تری میتونیم داشته باشیم و اون بیان اینه که این جزء وسط با اون دو جزء طرف که فرقی نمی کنه، اگر این قسمت شد بالقیاس اون دو جزء هم قسمت میشن. دیگه اصلا بیان هم نکنیم، بگیم خب اگر ما ثابت کردیم که این جزء قسمت میشود، خب این جزء با بقیه اجزا فرق نمی کنه، بقیه هم تقسیم میشن. این بیان مختصره. یه بیان دیگه اینه که مرحوم لاهیجی مطرح میکنه که عرض کردم این جزء وسط که ملاقات کرده با جزء راست، با همه جزء راست که ملاقات نکرده، با یک قسمتش ملاقات کرده، قسمت دیگر جزء راست آزاده یا با جزء پنجم ششم تماس داره. همچنین و این جزء وسط که با جزء چپ ملاقات کرده، با بخشی از جزء چپ ملاقات کرده، با همش که ملاقات نکرده، بنابراین جزء چپ هم به تقسیم میشه، یعنی بخش پیدا میکنه. جزء راست هم تقسیم میشه، بخش پیدا میکنه. بیانی که ایشون میکنه که من از خارجم همین بیانو گفتم، ولی میشه به طور مختصر عرض کردم، بگیم که جزء وسط با دو جزء کناری فرقی نمیکنن، بنابراین اگر وسطی تقسیم شد بقیه هم تقسیم میشن. دلیل ایشون بر این که دو جزء طرفی هم تقسیم میشن اینه که فإن فی کل من الطرفین واجب است که باقی بماند شیئی غیر ما بهی طلاق الوسط. شیئی یعنی بخشی، از هر یک از دو طرف بخشی باقی میماند غیر از اون بخشی که به اون بخش وسط طلاقی کرده. طلاقی به بخشی از این طرفین وسط به بخشی از این طرفین طلاقی کرده، بخش دیگری باقی مونده. پس معلوم میشه هر یک از طرفین دو بخش دارند. و الا و الا توجه کنید، ایشون میفرماد که اگر بگید جزء وسط به بخشی طلاقی کرده با جزء طرف، ولی جزء طرف به بخشی طلاقی نکرده با جزء وسط، به تمامش طلاقی کرده، که بخواد نتیجه بگیرید فقط وسطی تقسیم شده، طرفی تقسیم نشده. اینطوری بیان کنید، بگید جزء وسط به بخشی طلاقی کرده و جزء طرف به تمامش طلاقی کرده، به این بهانه که جزء وسط رو خود بزرگتر بگیرید، جزء طرف رو خیلی کوچیکش کنید، ریزش کنید، بگید که جزء وسط به خاطر اینکه خود بزرگتره تونسته با دو طرف طلاقی کنه، یک بخشش رو بده به این طرف، یک بخشش رو بده به اون طرف. اما جزهای طرفی خیلی کوچیکن، چون کوچیکن وقتی طلاقی کردن همشون طلاقی کرد، همه بخششون طلاقی کرده، نه بخشی طلاقی کند بخشی باقی بمونه، همش طلاقی کرده. اینطوری بگید. اگه اینطوری گفتید میگیم لازم میاد که بین اجزا تفاوت باشه در مقدار، یکی بزرگتر باشه یکی کوچکتر باشه، و تفاوت در اجزا منتفیه. ما در این اقوال تصریح داریم به این که اجزا الهیت اجزا متشابهند، یعنی فرقی با هم ندارند، هم از نظر حقیقت بعضی ها گفتن متشابهند، هم از نظر مقدار فرقی با هم ندارند، بنابراین تفاوتشون مقبول نیست. پس اگر جزء وسط دو بخش پیدا کرد برای طلاقی، جزء طرف هم همین دو بخش رو پیدا میکنه برای طلاقی، چون با هم یکسانند. بعد میفرماد بعد فرضم تفاوت داشته باشند، خیلی راحت ما اگر تفاوت ثابت بشه خیلی راحت ما انقسام و نتیجه میگیریم، میگیم که این جزء وسط دو برابر جزء کوچک است، جزء طرف است. وقتی دو برابر گفتیم یا مثلا گفتیم این نصف اونه، تقسیم درست شد. اصلا وقتی گفتیم دو برابر یا گفتیم نصف، معلوم میشه داره تقسیم میشه. پس اگر تفاوت باشه که بدون زحمت اثبات میشه تقسیم شده. اگر تفاوت نباشه با این توضیحی که دادیم ثابت می شود که تقسیم میشه. فعلا ای حاله، یعنی چه تفاوت اجزا رو قبول کنیم چه تفاوت اجزا رو قبول نکنیم، تقسیم درست شد. تفاوت قبول کنیم راحت تقسیم قبول میشه، اگر تفاوت هم قبول نکنیم با این بیانی که گفتیم که طلاقی اجزا نسبت به همدیگر بود و طلاقی هم طلاقی با کل نبود بلکه طلاقی با بخش بود، از این طریق ما میتونیم اثبات کنیم که اجزا تقسیم میشن. پس در هر صورت چه اجزا متفاوت باشن چه یکسان و متشابه باشن، ما میتونیم انقسام اینها رو ثابت کنیم.
اگه تفاوت هم باشه لازم نیست که این نباشه، چون ما ماهیت جزء داریم از کل، ماهیت جزء وقتی که قابل انقسام باشه دیگه کوچکیش مثلا که شما بود اون بزرگتر بوده بس برای تقسیم شده، این کوچکتر بوده تقسیم نمیشه.
بله، اگر ما بازوی کوچیکیش رو درست کنیم دیگه احتیاج به اون فرمان شما نیست، از میکنم به راحتی تقسیم که الانم که شما میفرمود اینم درست. فإن فی کل من الطرفین، اینو خوندم، یجب ان یبقى شیء غیر ما بهی طلاق الوسط. و الا یعنی اگر در طرفین چیزی غیر از ملاقی با وسط، بخشی غیر از ملاقی با وسط باقی نماند، لازم میاد تفاوت در اجزا که بیان کردم. و هو منفیون بالفرض، مبنیون درست نیست، و هو منفیون بالفرض، یعنی این تفاوت منفی است بالفرض، یعنی همه این کسانی که قائل شدن به ترکیب جزء و اجزا الى تجزا، فرضشون بر این است که تفاوت بین اجزا نیست، تصریح دارن به این که اجزا متشابه هست. این حب منفیان رو نسخه قدیم منفی داره، من تصحیح نظری نکردم. چرا تفاوت منفی بالفرض است؟ لکون کل منها غیر قابل للقسمه، تصریح کرده بودن که اجزا قابل قسمت نیستند، پس معلومه که بزرگ و کوچک ندارن. اگه بزرگ و کوچک داشتن که قسمت میشدن، بزرگ دو برابر مثلا بود، کوچک نصف بود، این خودش علامت تقسیم بود. چون گفتن تقسیم نیست، میفهمیم که همه اجزا با هم از نظر مقدار متشابهند. خب پس معلوم شد که اجزا با هم متساویان. اگر یک جز که جز وسط است تونست تلاقی با دو تا جز پیدا کند و در نتیجه خودش دو بخش پیدا کرد، اجزای طرف هم همین وضع پیدا خواهند کرد، اون هم تلاقی پیدا میکنند با دو جز، یا یک بخششون تلاقی میکند بخش دیگرشون رها میماند. این مطلبی می گفتیم. حالا میگیم برفرضم تفاوت باشد، برفرضم اجزا با هم تفاوت کنند، اون فرضی رو که ما داشتیم رها کنیم، فرض دیگر رو قبول کنیم که فرض تفاوته و تفاوت یوجب قبول قسمه. تفاوت هم باعث قبول قسمت میشه، یعنی تفاوت اجزا رو هم قبول کنیم بازم به مطلوبمون میرسیم. نه دو مرتبه بعد همین رو ادامه میدیم. دو جو تقسیم که یعنی این جزء وسط رو تقسیم کردیم به دو بخش، بعد دوباره همین یکی از این دو بخش رو بر میداریم وسط دو جزء دیگه قرار میدیم، دوباره همین حرف رو میزنیم. این جزء این بخشی از جزء وسط رو بر میداریم بین دو جزء دیگه قرار میدیم، میگیم حاجب هست یا حاجب نیست. حتما باید بگید حاجب هست. اگر گفتید حاجب هست، باز دو طرف پیدا میکنه، یک طرفش ملاقات میکنه با راست، یک طرفش ملاقات میکنه با چپ. همین حرف های زده میشه. دو مرتبه دو بخش کردید، بازم برش میدارید بین دو جز قرار میدید. ممکنه نتونید این کارا رو بکنید، یعنی اینقدر جز ریز بشه که ابزار نداشته باشید، ولی بالاخره هست. خب عرض کردیم که در این استدلال که تمام شد، استدلال الان تمام شد، در این استدلال ما استفاده کردیم از استحاله تداخل و از همین طریق ثابت کردیم که جزء وسط حاجبه. حالا جا داره که درباره استحاله تداخل بحث کنیم، نه بحث مفصل، بازم بحثی که یه خورده از قبل مفصل تر باشه، بازم بحث مختصره، اگرچه ذره‌ای از بحث قبل مفصل تره. اینجا ایشون بیان میکنه که تداخل محال است، اولا به خاطر اینکه بدیهی، بداهتا تداخل باطل، ثانیا تداخل منافات دارد با اینکه جسم از اجزا تشکیل شود، چون هر جزئی رو که کنار هم قرار میدید با هم تداخل میکنند، آخر سر نتیجه میگیرید که جزء واحد دارید، جسم واحد پیدا نمیشه، جزء واحد پیدا میشه آخرش. بیانش اینه که یک جزء یک حیز رو پر میکنه، اشغال میکنه، جزء دوم رو اضافه میکنید، این با اون جزء اول تداخل میکنه، حیز جدید رو اشغال نمیکنه، همون حیزی که جزء اول اشغال کرده بود دوباره این جزء دوم اشغال میکنه، پس باز حیز میشه واحد، حیز متعدد نمیشه. جزء سوم، دهم، هزارم، هر چی وارد میشه همینطور تو همون حیز واحد وارد میشه، پس آخر سر یک جزء با یک حیز دارید، حیزی رو اضافه نکردید تا جسم درست بشه، بلکه تا آخر همون جزء واحدی که از اول داشتید خواهید داشت. این جهت بطلان تداخله، یکی از جهات بطلان تداخل. و اما استحاله تداخل فضروریتان، اولا بدیهی است، الا ان تحقیق ولی نست، یعنی ثانیا این تداخل منافات دارد، لترکب الجسم منها، منها یعنی من الاجزا، اینجوری خوندم که معلوم بشه منها متعلق به ترکبه، الا انهو یعنی تداخل منافات دارد با ترکب جسمی که صاحب حجم از فیلجهات سلاس در هر سه جهت حجم دارد، یعنی بعد دارد. حجم در اینجا معنی امتداده، ولی خود حجم معنی جهات سلاس هست. دو مرتبه فیلجهات سلاس گفتن ناجوره، بنابراین باید در اینجا حجم و معنی امتداد بگیریم. لترکب جسم زل امتداد فلجهات سلاس، اگر تداخل درست بشه تداخل منافات دارد، با اینکه جسم چنینی مرکب شود منها، یعنی از اجزا، چون هر چقدر جزء وارد میکنید رو هم دیگه یا کنار هم دیگه اینها در هم بلعیده میشن، آخر سر یک جزء باقی میمونه. از تداخل، چرا تداخل منافات دارد با ترکب؟ از تداخل و یجعل الحیزین حیزن واحدن، زیرا تداخل این دوتا حیز رو یک حیز قرار میدهد، یعنی حیز دوتا جسم رو یکی قرار میده. فکل و زال کل اجزا، نسخه قدیم داره فکل و تل کل اجزا، فکل و زال کل اجزا یا تل کل اجزا یکون و هین ازن فی حیز جز این واحد، همه این اجزاء هزارگانه یا بیشتر و کمتر در یک حیز وارد میشن و آخر سر نتیجه این میشود که ما یک جز داریم نه یک جسم داریم. خب تداخل رو محال دیدیم و با استحاله تداخل دلیلمون رو تمام کردیم و مدعامون نتیجه گرفتیم، یعنی نتیجه گرفتیم چون تداخل باطل است پس حجاب هست، اگر حجاب هست پس انقسام هست که بیان کردیم. حالا میخوام بگیم نه، تداخل جایز است. میخوام برگردیم بگیم تداخل جایز است. بازم با وجود جواز تداخل مطلوبمون نتیجه میگیریم. چرا؟ چون این جزء که با جزء دیگه میخواد تداخل کنه اول تماس برقرار میکنه، بعدن به توسط اون دیگری بلعیده میشه و فرو میره تو اون دیگری. وقتی تماس پیدا کرد تماسش با بخشیست، وقتی وارد شد در جزء دیگر با بخش دیگر تماس پیدا میکنه. یعنی شما یه جزء فرض کنید که مدخولون فیهه، یه جزء فرض کنید که داخله. ما اون مدخولون فیه رو میخوام تقسیم کنیم. این جزء داخل اول با اون مدخولون فی تماس پیدا میکنه، با بخشی از مدخولون فی تماس پیدا میکنه، بعد میره داخل. وقتی رفت داخل با بخش دیگر مدخولون فی تماس پیدا میکنه، بالاخره تقسیم شد. بالاخره وقتی خواست تداخل شروع بشه، اول که تداخل نبود، اول تماس بود، بعد از تماس تداخل شروع شد. تماس ابتدا حاصل شد با بخشی، تداخل با بخش دیگر. خود اون داخل هم قسمت میشه، خود داخل هم اول تماس پیدا میکنه، بعد که داخل شد بخش دیگرش تماس پیدا میکنه. یعنی فرض کنید با اون رویه مدخولون فی اول این رویه داخل با اون رویه مدخولون فی تماس پیدا میکنه، بعد داخل این داخل با رویه مدخولون فی تماس پیدا میکنه، و اون وقت اینجا و در این صورت باز اون داخل هم تقسیم می شود همونطور که مدخولون فی تقسیم شد. بله؟ حالا داریم فرض می کنیم اگر تداخل
تداخلی که محاله، یعنی که هر روز هم یکی، نه اینکه یکی در داخل دیگری باشه.
تداخل یعنی چی؟
اون دیگه بیرونی بزرگتر از
نگفتیم بیرونی بزرگتره
همیشه
یکی
داخل در دیگری بود،
سرونگر
داخل در دومی بود،
باید هر
جزی کوچکتر از
جز
دیگر باشه که
داخل. نه، جز کوچکتر نیست. تداخل معنیش اینه که دو جز در یک در همدیگر داخل شوند و هر دو یک حیز رو اشغال کنند. این که ایشون هم از بحث حیز استفاده کرد به همین جهته. تداخل اینطور معنا میکنن دو جسم یک حیز رو اشغال کنند، این میشه تداخل. حالا دو جسم بزرگ میشن، دو جسم کوچیک یا مساوی. البته ما الان داریم فرض میکنیم دو جسم مساوی. تداخل اصلا مطلقا محاله، چه در دو جسم مختلف چه در دو جسم مساوی، ولی ما الان داریم دو جسم مساوی فرض میکنیم. این دو جسم مساوی در هم تداخل میکنن، یعنی الان در دو حیزن میرن توی یه حیز وارد میشن. یا در همدیگه تداخل میکنن، تداخل یه مطلب بدیهی است، تصورش مشکل نیست. شما میتونید جزئی رو در جزئی دیگه داخل کنید، هر چی هم اگه داخل بشه اول این دوتا با هم تماس برقرار میکنن، بعد داخل و مدخول درست میشه. اون بخش تماسیشون با بخش که داخل میشه فرق میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم، اول این جزء داخل با رویه مدخول تماس پیدا میکنه، یعنی رویه داخل با رویه مدخول تماس پیدا میکنه، بعد وقتی این جسم جز داخل میشه، اون داخل 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 با رویه مدخول تماس پیدا میکنه. دقت کنید تو ذهنتون تصویر کنید چی دارم عرض میکنم. دو تا جزئه، این دو تا میخوان در هم تداخل کنن. اول این جزء داخل که جزء الفه مثلا، با رویه جزء ب تماس پیدا میکنه، رویه هر دو با هم تماس پیدا میکنه، بعد رویه داخل که الف است داخل میشه در ب، اون وقت قسمت درونی این الف با رویه ب تماس پیدا میکنه و بالعکس ب هم همینطور میشه. وقت لازم میاد که قسمت رویه داشته باشد، قسمت داخل داشته باشه. هر جزئی دو تا قسمت پیدا میکنه، دو بخش پیدا میکنه، یه بخش ظاهری که تماس پیدا میکنه، یه بخش باطنی که در وقت داخل شدن با رویه دیگری تماس پیدا میکنه. به این ترتیب جز تقسیم میشه و معذالک، یعنی با در عینی که تداخل باطل است به بیانی که گفته شد، اگر ما تداخل رو فرض کنیم باز به مطلوب میرسیم. فل مداخلت و بین الجزئین، مداخله بین دو جز، این نما یکون یعنی یتحقق بعد المماسب این هما، بعد از اینکه این دو جز تماس پیدا کردن و تداخل پیدا میکنن، تماسشون به بخشیست، تداخلشون به بخش دیگر. فل ملاقی من احد الجزئین این در مماسب غیر الملاقی منها این در مداخله، اون بخشی که از احد الجزئین با جزء دیگر ملاقات می کند این در مماسه، غیر از بخشی است که ملاقات می کند منها، یعنی از احد الجزئین این در مداخله، بخش ملاقی این در تماس غیر از بخش ملاقی این در مداخله است. دو تا بخش درست میشه، یک بخش ملاقات می کند این در مماسه، یک بخش ملاقات می کند این در مداخله. پس بازم تقسیم درست شد، یعنی جز دو بخش پیدا شد. فین قسم، یعنی این جز تقسیم میشه. مگر این که شما اینطور بگویید، اینطور بگید که این دو جز از اول متداخل آفریده میشند، نه این که جدا آفریده بشند بعدن تداخل کنند. خب اگر از اول متداخل آفریده بشند، دیگه تماس و بعد از تماس تداخل تعقب پیدا نمی کنه، قهرن دو بخش ملاقی، یکی ملاقی تماس، یکی ملاقی در حال تماس، یکی ملاقی در حال دخول پیدا نمی کنه. اگر از اول تداخل باشد دیگه دو تا ملاقات نیست، یه ملاقات تماسی یه ملاقات دخولی، بلکه از اول ملاقات دخولی است. اگر دو تا ملاقات درست کردیم، اون وقت هر جز دو بخش پیدا می کند، یه بخشش ملاقی می شود این در تماسی، بخشش ملاقی می شود این در دخول. اما اگر از اول ما این دو تا جز رو متداخل فرض کردیم، دیگه دو بخش تلاقی پیدا نمی شود، یک تلاقی پیدا می شود که تلاقی دخول. اگر اینطور بگید، بله دیگه اون وقت ما نمی تونیم از این طریق مطلوبمون رو اثبات کنیم، باید باز بگیم تداخل محال است و از اون طریق قبلی که گفتیم مطلوبمون رو اثبات کنیم. الا ان یقال که اجزا خلقت متداخلتن، از اول متداخل خلق شدن، نه اینکه خلقت غیر متداخلتن ثم تداخلت، بعد از غیر متداخلتن مصحح ویرگول گذاشته، ویرگول رو باز خط بزنید. لا انها خلقت متداخلتن ثم تداخلت، اینطور نیست که اول غیر متداخل فرض شده باشن بعدن تداخل حاصل بشه. لیلزم ما ذکرتم، تا آنچه که شما ذکر کردید لازم بیاد، چون که شما ذکر کردید این بود که دو تا تلاقی حاصل میشه، یه تلاقی این در تماس، یه تلاقی این در دخول. این دیگه لازم نمیاد وقتی ما فرض کنیم که از اول این دو تا جز متداخل آفریده شده. بعد مرحوم لاهیجی میفرماد و فیه ما فیه، این یقال ان الاجزاء خلقت متداخلتن اشکال درش هست. بعضی از محشین در اینجا اشکال اینطوری توضیح دادن که لازم میاد در این هنگام اجزا اجزا نباشند. درست هم هست، لازم میاد اجزا اجزا نباشند، چون از اول اجزا در هم تداخل کردن، پس چند تا جز نبودن، از اول یکی بودن، در حالی که فرض میکنیم اجزا اند و جسم از این اجزا تشکیل شده و ترکیب شده. وقتی تداخل اجزا رو قائل شدیم یک جز بیشتر نیست و دیگه نمیتونیم بگیم جسم از اجزا تشکیل شده، از خلف فرض لازم میاد. این حرفیست که بعضی محشین در توضیح فیه مافی گفتن. خود مرحوم لایجی این فیه مافی رو هم توضیح داده. توضیحش اینه که ما دو جزئی رو فرض میکنیم که از اول متداخل آفریده نشدن، مثل دو رأس مخروط. دو رأس مخروط، مخروطی با مخروطی جدا قرار داده شده، خلق شده. رأس مخروط نقطه است، این دوتا نقطه رو به هم نزدیک میکنیم، تماس میگیرن، بعد فشار میدیم در هم تداخل میکنن، همون وضعی که ما گفتیم پیش میاد. یعنی ابتدا تماس است، بعدن دخول. در تماس یک تلاقی است، در دخول تلاقی دیگر، تلاقی در تماس با بخشی است، تلاقی در دخول با بخش دیگر. پس این رأس مخروط دو بخش پیدا کرد، یه بخشش ملاقات کرد اندر تماس، بخش دیگرش ملاقات کرد اندر دخول. پس همون بحثی رو که ما در دو جز گفتیم و شما این دو جز رو از اول متداخل کردید، همون بحث در دو رأس مخروط میگیم که دیگه نمیتونید تداخل اولیشون رو فرض کنید. اینا از اول متداخل آفریده نشدند، بعدن متداخل میشن. بعد مرحوم لاهیجی یه مطلب دیگه هم اضافه میکنه، میگه بدفرض این رأس مخروط رو هم تو قبول نکنی، این دوتا جزء متداخل میتونی از هم جدا کنی یا نمیتونی جدا کنی؟ بالاخره اگه تداخل کردن قابل جدا کردن هم هستن. وقتی داری جداشون میکنی این وضعی که ما گفتیم پیش میاد. اول که جدا میکنی دقت کنی جزء الف در جزء ب وارد شده و کاملا رو هم منطبقن، شما میکشید اینا رو جدا کنید. اول تلاقیشون با بخشیست، بعد که کشیدید جداشون کنید یه مقداری از این جزء الف از جزء ب جدا میشود، ولی هنوز تداخله به طور کامل قطع نشده و تمام نشده. دوباره وقتی بیشتر کشیدید به طوری که کاملا جزء الف از جزء ب بیرون آمد، تماس حاصل میشه. بعدم که دوباره کشیدید تماس هم قطع میشه. پس اول که شروع میکنید این دوتا جزء از هم بیرون بیارید، بخشی از جزئی با بخش دیگر در همون باطن تلاقی میکنه. وقتی کاملا بیرون آوردید هنوز از هم جداشون نکردید، حالت تماس اتفاق میفته، بخش دیگر با هم تلاقی میکنه، بعدم جداشون کردین تلاقی تموم میشه. پس توجه کنید که اگر در وقت تداخل، در وقت تداخل این تلاقی دو بخش حاصل نشود، در بخش فک، در وقت فک تداخل این دو بخش ملاقی پیدا میشه. علی حال این جز دو تا ملاقات پیدا میکنه و نتیجتا دو تا بخش پیدا میکنه، بلکه منقسم میشه. پس توجه کردید که از استدلال اول بالاخره به دست آمد انقسام جز، چه تداخل رو قبول کنیم چه قبول نکنیم، چه بگیم اجزا متداخلا آفریده شدن، چه بگیم جدا جدا آفریده شدن بعدن تداخل میکنن. هر جور اقدام کنید بالاخره ما تقسیم جز رو نتیجه میگیریم. این بچه اول بود، بچه دوم میشه رو درست هم بود. حیز عرض کردن بارها، یا به معنی مکانه یا به معنی قابلیت اشاره حسیه. هر تجزیه لازم میاد؟ یعنی میفرمایید که مثلا جزوی تو حیز یه بخشش با این قسمت حیز برخورد میکنه، یه بخشش با اون قسمت حیز. اگه اینم بگید اینم مثل همون بحث حاجب میشه، بله اونم اشکال نداره.